أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله به لطف مولامون و آقامون امام زمان سلام الله علیه، از میان همه مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها و فراز و نشیب هایی که در زندگی هامون هست و با عبور از کنار بیماری ها و بستری شدن ها و رنج کشیدن هایی که گاه گاهی سر به خانه و زندگی ما هم می زند، توفیق پیدا کرده ایم. گرچه ما از نزد خودمون چیزی نداریم و اگر بنا بود که ما به لیاقت خودمون توفیقی بیابیم، هیچ چیزی نصیبمون نمی شد. خدای متعال به واسطه ولیش دست ما رو گرفته است، این توفیق رو داده است و به این بیچیزی و دست خالی بودن ما ترحم فرموده و ما رو این توفیق داده تا بتوانیم در ساعاتی از روزها و شبهای ماه صفر به قصد تقرب به خودش و به امید اطاعت از اوامرش مباحثاتی در باب احکام و وظایفمون و گفتگوهای پیرامون وجود مقدس سفینه نجاتش امام حسین علیه السلام داشته باشیم. با این حمد و سپاس آغاز میکنیم بخش اول از 59 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. طبق روالی که داشته ایم در بخش اول با هم مباحثی از احکام در موضوع شرایط صحت وضو رو مرور میکنیم. اگر از بزرگواران که در جلسه حضور دارند تکلیف خاصی به گردن فردی از بزرگواران بوده و یا باید پیگیری میفرمودند و اون کار رو انجام دادند، اعلام بفرمایند. اگر توضیحی دارند بفرمایند، بعد با هم مسائل رو ادامه بدید.
سلام.
سلام علیکم.
پیرو مسئله 282 رساله آقای سیستانی،
بله،
من تکلیفی داشتم به این صورت که سوال اینطوری بود که اگر در صورت پیش آمده عذری مانند تمام شدن آب،
بله،
بلا فاصله بعد از شستن صورت آب قطع بشود، آیا بعد از دسترسی به آب می توانیم ادامه وضو را انجام دهیم؟ با بله. چه شرایطی؟ یا این که باید از ابتدا وضو را تجدید کنیم؟
بله،
یعنی پیرو به مسئله 282 سوالشو من اینطوری مطرح
بله.
کردم.
بله،
جوابی که گرفتم این هستش که اول موالات رو توضیح دادن، گفتن که موالات یعنی پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو. اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی میخواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است. ولی اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که میخواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد، وضویش صحیح است. و اگر این فاصله انداخت منجر به خشک شدن رطوبت کف دست شود، باید از موهای صورت یا دست برای تر شدن کف دست استفاده کرد و اگر رطوبتی باقی نمانده باشد وضو باطل است. پس در این مثال چنین است که اگر به خاطر این فاصله صورت خشک شده باشد باید دوباره تجدید وضو کند. این یکیش.
بله.
بعدی هم بگم.
بفرمایید.
بعدیش پیرو به مسئله 284 رساله آقای سیستانی که اینطوری من سوال پرسیدم که چه تعداد قدم برداشتن و این و یعنی چه مقدار راه رفتن در بین وضو جایز است. برای اینکه متوجه بشن دیگه، چون اگه میگفتم که قدم برداشتن جایز است میگفتم
بله.
شما ریزتر میخواستید بله، که بله. ببینید چند تا دونه قدم.
بله.
بعد جوابش اینطوری میشه که به مقداری مجاز به راه رفتن است که کارهای وضو را چنان به جا آورد که بگویم پشت سر هم انجام داده و اگر چنین کند وضوی او صحیح است. ملاک تعداد قدم‌های خاصی نیست، اما راه رفتن نباید آنقدر طولانی باشد که عرف بگوید در موالات وضو یعنی پشت سر هم انجام دادن وضو خلل ایجاد شده، و یا تعداد قدم ها آنقدر زیاد باشد که مدت زبان قابل توجهی طول بکشد و سبب خشک شدن آب وضو شود که در این صورت موظف به تجدید وضو است. این دوتا بود دیگه.
بله. خب پس من برای اینکه آنچه که شما فرمودید به زبان سوالی که داشتیم روانتر و مختصرتر بیان کنم و شما ببینید آیا اون چه که من فهمیدم درست است یا نه و تایید بفرمایید، اینه که اگر در اونجا اون قطع شدن مثلا آب رو ما مثال زدیم یا در اینجا این راه رفتن رو سوال پرسیدیم، عملا چیزی خاص یا تبصره ویژه‌ای برای اصل مسئله که پشت سر هم انجام دادن کار هست و نشانه‌ای که گفتند که مثلا یا اون محل قبلش یا محل قبل اگه خوش شده یه محل پیش از اون مثلا در هنگام شستن وضو اینا تر باشه، مثلا حکم ظاهری موالات رعایت می شود، تبصره ویژه ای نیست. شاید مثلا اگر این توضیح رو هم نمی دادن خیلی در اصل مسئله تغییری ایجاد نمی کرد. حالا به هر حکمتی که نوشتند الان ما کاری نداریم. درسته من فرمایش شما رو درست تونستم خلاصه بگم؟
بله درسته. و اصلا اینطوری به من گفتن که کاملا مشخص و واضحه، یه جورایی بدیهیه، اصلا لازم نیستش که مثلا وسواس‌گونه
بله
که خب حالا من قدمامو بشمارم که مثلا چند قدمه، نه اصلش
صداتون قطع شد.
ادامه حضور رو
یه بار دیگه از اصلش بگید، صداتون قطع شد. گفتید اصلش
بله، گفتم که خود مسئله کاملا واضح و مشخصه. مثلا تو همین این که قدم زدن خب جایزه، برای همین گفتن نمیخواد وسواس‌گونه فکر کنی که مثلا چند تا بدیهیه، مثلا نمیخواد که بگی خب من الان این چند تا قدم رو برداشتم اینجا وضو باطله، نه، همین که فقط بگیم شرط اصلیش چیه، شرط اصلیش خوش شدن، همین کفایت میکنن.
بله بله، ببینید ما حالا اگر بنده هم مگه جای شما میپرسیدم، چه بسا بعضی ها اگه حوصله‌ام نداشته باشن، من برخوردم به افرادی که حضورن یا حتی پشت تلفن، مثلا دیگه اگه حوصله‌ام ندارم میگن مثلا آقای چه سوالی شما پرسید، روشنه، واسه اصلا دیگه جواب نمیدن، در حالی که ما پاسخمون که ما میفهمیم، منتها وقتی در رساله به یه مطلبی اشاره شده ما میخوایم درست اینو بفهمیم، یعنی ما به نظرمون و به ظاهر این نمیاد که اگه یه نفر صبح داره تو حیات منزلش وضو میگیره، به هر دلیلی آب منطقه شو قطع کردن و مثلا بعد از ظهر بس کردن، این حالا دیگه بیاد بقیه شو وضو بگیره، ما همینو نمیفهمیدیم، اما وقتی در رساله یه همچین مسئله اونو میاره، یه همچین شبه تبصره ای رو زیلش میآورن، خب آدم میگه اینو من دقیق تر متوجه بشم، و در اون راه رفتنم باز ما میفهمیم که مثلا اینجا به عرف واگذار شده اون چند قدم، ولی مثلا در اشتهار گاهی آدم میشنوه میگن 7 قدم، ما سوالمون اینه که آقا مثلا واقعا کسی در این گیرودار تعداد قدمی تعیین کرده یا نه مثلا این شنیده شده، و اگر برای کسی که داره وضو میگیره این 7 قدم از منظر یک بیننده نشانه عدم رعایت موالات باشه، خب این 7 قدم هم خودش ایجاد مسئله میکنه. مثلا فرض کنید اگه کسی یه خانه بسیار کوچکی داشته باشه و در اون خونه این اگه 4 قدم ورداره از خونه خارج میشه، ممکنه اگه تو خونه داره وضو میگیره بعد بلند شه و از خونه بره بیرون درم وا کنه و ببنده و مثلا فرض کنید بره، عرفن بگن این داره یه کار دیگه میکنه، اصلا از کار قبلی فارغ شد. خب در این صورت همون 7 قدم یا 4 قدم یا 3 قدم هم باید در واقع به عرف بازگشت پیدا کنه. خیلی دقیق و خوب پرسیدید و این مسائل رو برای ما روشن کردید. یه مثالی یادم آمد از جناب سلمان رحمت الله علیه که وقتی به امر امیرالمؤمنین در دوره حکومت متخلف دوم علیه اللعنت و العذاب مسئولیت مدائن رو پذیرفت، خب اونجا فرد قبلی جایی مکانی برای خودش داشت و عده‌ای هم حاضر بودند برای نماینده خلیفه مسلمین هزینه کنند، مکانی بسازند. جناب سلمان هیچ کدام اینها رو نپذیرفت، جز از یک به اصطلاح ما بنایی گفت از تو میپذیرم که برای من خانه‌ای بسازی به شروطی. یک شرطش این است که اگر من کامل در این خانه خوابیدم و دست و پام رو دراز کردم فقط امکان یک قصد زدن داشته باشم، بیش از این نتونم توی خانه به یه تعبیر وول بخورم. اگر نشسته بودم که نشستم، امکان نشستن داشته باشم، اما اگه خوابیدم من انقدر خونه میخوام. بزرگواران در زمانهایی که گاهی سوالهایی در موضوع روزی پیش میآید و یک تعبیری رو از بنده شنیده ان تحت عنوان کفایت، اون کفایت همینه، خب جناب سلمان خانواده ندارد، همسر ندارد، فرزند ندارد. اگر خانواده داشت شاید جور دیگری نقشه رو میداد. اما میگه برای من سلمان این خونه جایی داره برای نشستن و من خانه و سرپناه میخوام برای استراحت کردن. من یه غلط بتونم بزنم به اصطلاح من، حالا جایی که این کتاب این مطلب رو میخواندم باید پیدا کنم تا متن کاملتر و شروط مشابه دیگری که دارد رو بتوانم ازش استخراج کنم، ولی اینش در ذهنم مانده بود که اگه من یه تکون خواستم بخورم نداشته باشه، مثلا بتونم این تکونه رو بخورم، ولی دیگه تکون یکم بخورم، تکون دو بکنم دیگه نتوانم. این برای من کفایت میکنه. ما گاهی متوسط ترین زندگی هامون، یعنی کسایی که واقعا میخوان متوسط زندگی بکنن، میرن میشمارن میبینن مثلا دیگه خسته شدن دیگه، مثلا 67 تا روسری دارم ولی مثل که یه سری دیگرم ریختم توی یه کیسه گذاشتم مثلا بالای کمد بچه ها که یه تنوعی بشه، یا دیگه گاهی اوقات انقدر کیف دارم که تمام اون زیر لباسام کیف ها بعضیشون خوابیده، بعضیشون وایساده خوابیدن، بعضیشون نشسته خوابیدن، انقدر کیف اون پایین هست. بعد یهو یه نفری از من میشنوه میگم مثلا عزیز جون آخه کیف نداشتم. بله، میگفتن یه بند خدایی مثلا آمده بود یه جا، اگر این جمله رو نمیگفت مثلا هیچ کس متوجه نمیشد، پوششش مثل همیشه بود، مثلا حالا قبلا کرم بوده الان مثلا آبی فیروزه‌ایه. اومده بود میگفت بابا اصلا انقدر عجله‌ای اومدم، اصلا نفهمیدم چی برداشتم، چی پوشیدم، چی آوردم با خودم، اعصابم که نداشتم، گرسنم که بودم. آدم نگاه میکنه اینه تا مثلا گل جوراب مهمونی، انشاءالله بیرون مهمونی که الحمدلله همه جوراب مشکی پاشونه و مراقبند و اینها، ولی حالا گل جوراب مهمونیش با گل گردنبندش و دستبندش و گوشوارش و تلش و همه اینا سته. این بنده خدا از بس هول بوده اینجوری اومده بیرون. میگه خدای به قد کفاف به من عنایت کن. بنده کمترین در خدمت شما اینجا مثلا یه تعداد قابل توجه خودکار رو میزم گذاشتم. البته یکی از دلایلش اینه که گاهی اوقاتم میام میبینم یه دونم خودکار از تعداد خودکارهایی که اسم زدم گذاشتم رو میزن نیست، چون ما اینجا خودکارامونم اسم میزنیم که اگر در زیر یا بالای کمد کسی پیدا شد بگیم که این خودکار ماست و اجازه برداشتن داشته باشیم. ولی مثلا فرض کنید 10 تا دونه خودکار دارم، این کفایت نیست، این بیش از کفایته. یعنی همون جوری که برای شما مثال میزنم میگم کسانی از ما که میخواهند یه حدودی رو حفظ کنند، تازه من یه تعدادی خودکار از خودکارهایی که عمده خریدم چون زیاد استفاده میکنم و بچه ها هم استفاده میکنن، مثلا یه جایی گذاشته هم که خودکارهایی که گاهی در جنگ ها و امثال اینها ممکنه شکسته بشه، مثلا خورد بشه اینا، بالاخره ما یه دوتا خودکار داشته باشیم وقت بخواییم یه چیزی خط بکشیم. اینا اسمش کفایت نیست، اینا واقعا اسمش کفایت نیست. تو بحث کفایت شما خودتون تعیین بفرمایید که آیا مثلا من الان با دوتا ظرف دردار مثلا اینجوری برای یخچال کارم راه میفته یا برای فریزر یا نه. گاهی اوقات دادن میره یه جاهای خرید کنه، خصوصا بعضی از جاها مثلا 10 ساله یه آقایی داره فقط از این ظروف یخچالی و فریزری میفروشه، هر موقع میریم مثلا اون هست، منتها اگه سری قبل فروخته باشه ممکنه رنگ درش فرق میاد، میگه آقا بخر. گاهی اوقات من وای میستم میگم آقا والا به پیر به پیغمبر به هر کی تو میپرستی به هر کی من میپرستم ببین ما از اینا داریم بسمونه. میگه خب حالا یه سری دیگه بخریم. خب شما دلتون مهربونه یه سر دیگه به خاطر اون میخرین، قربت الله میخرین، ولی بعد که میارین تو خونه نمیدون چیکارش بکنین. خب به حاشیه نروم، ولی این تذکر و این کلمه کفایت رو اینجا دیدم جاش هست که آدم توجه بکنه. و در دعاها هم داریم و در روایات هم داریم، خدایا به حد کفایت، به قدری که آبروی ما نرود، دستمون رو پیش نااهل دراز نکنیم، خود زندگی ما رو اداره کن. و پیش از این هم عرض کردم گاهی اوقات برخی از افراد میگن آقا مثلا پدرمون مادرمون مثلا یه عزیزی از روی لطف اینها رو بر ما میگستراند. من معمولا گفتم که شما در گام اول خودتون این تقید رو پیدا کنید، بعد به عنوان یک سوال دفتر مشاورهی بگید آقا مثلا پدر من اصلا توجهی به امر مثلا کفایت نمی کنن، مادر من اصلا به این زمین توجه نداره، میدونه من مثلا 45 تا دونه مثلا کیف دارم، میگه مثلا دخترم تو کیف نداشتی، من رفته دارم مسافر مثلا باید کیف آوردم. اونو بذارید گام بعدی. ما فعلا بیشتر از این که خودمون داریم به خودمون گل میزنیم هی به دیگران فکر میکنیم. این گلایی که خودمون به خودمون میزنیم و فعلا جلوشو بگیرید تا بعد انشالله خدا لطف کنه بتوانیم در اون گام هم پیشنهاداتی عرض. خب با تشکر از سرکار خانوم، مسئله بعدی که باید بخوانیم چیست؟ و اگر بر این مسئله کس دیگری هم تأملی کرده، تحقیقی کرده، سوالی پرسیده، بفرمایید تا بشنویم. آن که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد و یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید، وضو باطل است. این میشه شرط دهم رساله حاج خانم خاتمی، مسئله 325، درسته؟ خب تو رساله من این نیست، چاپ رساله شما مال کیه؟ چاپ چندم؟ نوبت چاپ چندمشه؟
سال 96.
خب مال شما جدید تره. رساله ای که من از مرجع شما دارم چاپ سوم پاییز 84. حالا بذارید ببینم، مثل که یه رساله دیگه هم از ایشون من داشتم، ببینم اون چاپ چندومه، ممکنه اینا جا به جا شده باشه.
51.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی فرق میکنه پس با مال من. 325. بله من اون یکی رساله هم که از مجتهد شما دارم همینه. در واقع با اجازتون اصلا اون نوبت چاپ اوله، یعنی هیچی، یه قدم هم از این رساله که الان دارم عقب. پس رساله شما الان بروزتره و درسته. حالا پس فارغ از این که الان شما مسئلتون مسئله شماره چنده، حالا اگر تفاوتی در موضوع بود یا در محتوا بود میفرمایید. من مسئله‌ای که خواندم پس روشن شد، راجع به در واقع شرط بود. ما رو بعضی از رساله ها این شرط ها شماره نداره، یعنی خود شرط رو نوشتن بعد مسائلش رو شماره زدن، ولی ما رساله شما خود شرط ها هم شماره زدن. مسئله‌ای که ما خوندیم در موضوع یاری دادن کسی که میخواد وضو بگیره توسط دیگریه. حالا اونی که من خواندم این بود که از شروط صحت وضوع این است که فرد صورت و دست و حتی مسحار هم خودش انجام بده، اگر کس دیگری او رو وضوع دهد و یا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح و سر و پا به او کمک کنه وضوعش باطله. این اصل شرطه. اگه اجازه بدید من دو تا مسئله هم این داره تا شرط بعدی که در رساله هم ذکر میکنه، او دو تا مسئله رو هم میخونم بعد بیام سراغ رساله های بزرگواران و تفاوت هایی که داره.
ببخشید سوال من اینجا.
بله بفهم.
من چند روز پیش وضو میگرفتم، با شلنگ وضو داشتم میگرفتم، این نوه ما اومد و این شلنگ رو از من گرفت، گفت من برات بگیرم. من وضو دست چپم رو با شلنگی که اون گرفته بود آب ریختم، بعد این وضو باطل میشه؟
خب حالا همین شرط رو داره بیان میکنه دیگه، بذارید با هم دیگه مسائلشو بخونیم. بله میدونم مصداق همینه، بله مصداق همین مسئله است. حالا ببینیم باید دوباره وضو میگرفتین یا نه، حالا اینو مسائلشو بخونیم بعد همین موضوع.
یعنی اینم کمک میشه شلنگ گرفتن؟
نه من الان نگفتم راجع به مسئله، گفتم این مصداق همینه، اگر این رو بگوین کمک گرفتن الان تو مسائلی که داریم میخونیم باید ببینیم این مقدار کمک گرفتن و این شکل کمک گرفتن ایراد داره یا نه. اگر هم اصلا تو مسئله که میخوندیم گفتن این مثال کمک گرفتن نیست که هیچی، الان رأی مسئله رو نگفتم، گفتم اجازه بدید همینو الان با هم داریم بررسی میکنیم. مسئله ذیل این شرط، گفتن کسی که نمیتواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد، و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند و مضر به حالش نباشد باید بدهد، ولی باید خود او نیت وضو کند و با دست خود مس نماید، و اگر نمیتواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای مس او بکشد، و اگر این هم ممکن نیست باید نایب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح کند. میگه نمیتونه وضو بگیره، مثلا دستش پاش همه یه جوری اعصابش آشفته شده، مثلا در خدای نکده یه تصادفی یا کسالتی نمیتونه وضو بگیره، یا بیماری انقدر برش غلبه پیدا کرده که نمیتونه وضو بگیره، اما میفهمه ببین راجع به یه فرد بیهوش صحبت نمیکنه، میخواد خودش وضو بگیره. چرا فرد بیهوش صحبت نمیکنه؟ چون میگه که خودش باید نیت کنه، و اگر مثلا صورتشو نمیتونه بشوره، دستهاشو نمیتونه بشوره، ولی مسح میتونه بکنه، مسحشو باید خودش انجام بده. این یه مسئله. مسئله بعد میگه هر کدام از کارهای وضو را که میتواند به تنهایی انجام دهد نباید در آن از دیگری کمک بگیرد. در رساله‌ای که من ازش میخوانم، چون از هر رساله هر مجتهدی که بخوانم یا هر صاحب رساله‌ای بخوانم بالاخره بقیه تفاوت دارن با اون، بنابراین ما کار نداریم که داریم رو کدوم رساله بخونیم، رو هر رساله بخونیم بقیه متفاوته دیگه، معمولا هر کدوم در یا جزئیات یا در کلیات. این شرط با دو مسئلهش به اتمام رسید. حالا شما بیاین سراغ رساله های خودتون ببینید چه تفاوتی اینجا وجود داره. بله بفرمایید. سلام.
این جمله رو به نظرم که در فرمانی نبود آنچه که شما کنون برمان، این که اینجایی که میگن اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضو بدن،
خب
در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو نماید.
تو اونی که من خواندم این نبود. بله یعنی الان طبق رساله شما تا اینجا یکی از تفاوت‌ها که در رساله اخیر و پایانی آقای سیستانی هست، گفتن هر دو نیت کند. حالا اینو احتیاط واجب گفتن یا فتوا دادن؟
احتیاط واجب.
احتیاط واجب، یعنی حالا باید ببینیم مثلا دیگرانی که اگر بخواد کسی عدول بکنه چی فرمودن. فعلا بر اساس رساله شما هر دو باید نیت وضو کنن. طبق اون رساله‌ای که ما خواندیم نگفته بود نایب باید نیت وضو بکنه. خب دیگه چه تفاوتی داره؟
من چیز دیگه رو ندیدم.
بسیار خب، شما الحمدلله چون توضیح مسئله جامعه هم داشتین، میشه توضیح مسئله جامعه رو هم بگشایید. ببینید در اونجا مسئله چنده که اگر اونجا توضیحی داشت از اون توضیح استفاده کنیم. حالا که جلسه پیشم به جهت شرایط مراجعه کردیم. لطف میکنم. خب رساله های دیگه بگن اگه تفاوتی و مسئله یه خورده تکمیل تره یا تغییر یافته. خب خاطرنی شما گفتید رساله مجلسای دیگه نوشته، الان همین هایی که ما گفتیم رو نوشته دیگه، یعنی به لحاظ مفهومی تفاوتی داره یا نداره؟
ببخشید استاد.
سلام.
من
خاطرنی
نیستم،
ولی خانم زاده ای؟ بله بفهم.
بله مسئله که فرم 286 ادامهش که مسکونه احتیاط واجب است در صورت امکان ذمه تیمم است، همچین چیزی هم اضافه کرده.
شماره مسئله شما چی بود خانم؟ شمارش
286. همه شبیه بود، این آخرش که احتیاط واجب
است. احتیاط واجب در صورت امکان ذم تیمم است، یعنی تیمم هم ذمیمه کند.
بله.
یعنی تیمم هم بکنه برابر احتیاط واجب. اگه کسی نمیتونه وضو بگیره، نایب گرفته. اینجا تو مسئله شما که ننوشتن نایبش هم باید نیت کنه.
نه
نوشتن. خیلی خوب. نایب گرفته براش وضو میده، احتیاط واجب تیمم هم میکنن. بله
یعنی هم وضو میگیره هم تیمم.
هم تیمم میکنه. خب خواهش میکنم دیگه. بزرگوار دیگری اگر هستن که مسئله شون
مسئله من مثل همون بود که شما
فهمیدید، فرقی نداره. بسیار خیلی عالی. برم پس شرط بعدی. قبلا هم عرض کردم ممکنه یه وقت ما رساله ای رو توجه نکنیم. مثلا فرض کنید یه نفری اینجا هست از بزرگواری تقلید میکنه که یا در جلسه تشریف ندارند یا سوالی ندارند یا مطلبی مطرح نمیکنند، برای ممکنه از رساله بزرگوار دیگری استفاده نکنیم. این به این معنا نیست که اگه مسئله رو ما خودمون فهمیدیم رفتیم جلو، هر کسی که شنونده یه بحثه به اون عمل کنه. هر کسی موظف است به رساله مجتهدی که باید ازش تقلید کنه رجوع کند. منتها گاهی ما اینجا مقلدی از مرجعی نداریم یا اون مقلد صحبتی نمی کنه، بنابراین ممکنه به رساله مرجعیشون هم مراجعه نشود. خب خانم نورشاهی در رساله جامع نکته اضافه‌ای داشتید شما؟
این مسئله رو البته شمارش فرق می‌کنه.
شماره چنده؟
کیفیت گشتم. اینجا 315 است.
خب.
به اصطلاح میگم دیگه، حالا مثلا شماره میشه، ولی این جمله رو من دنبالش بودم داره. یعنی مطالب دیگری داره، این جمله رو هم تایید میکنه همچنان، و اون این که در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو نماید. این جمله رو پس داره با همون قید احتیاط واجب.
خیلی
خوب. البته تو از این موقع دیگری هم داره اضافه بر رساله که الان جلوی من باز.
خب بعضی از این توضیحات شاید کمک بکنه. من میخوانم الان مسئله 317 رو دارم از رساله جامعه میخونم. کمک گرفتن برای انجام مقدمات وضوء مثل آب آوردن، گرم کردن آب و ریختن آب در کف دست وضوء گیرنده اشکال ندارد، هرچند مورد آخر مکروه است. ببینید خانم خاتمی، الان اگر مثلا فرض کنیم نوه شما داره آب به دست شما میریزه، طبق رساله جامعه آقای سیستانی این در واقع مکروهه اگر مصداق این باشه. بزرگواران هم میدانن دیگه، ما همه مقدمات اسم و فامیلی و بزرگداشت صاحبان رساله رو همه رو در خواندن نامشون به طور عموم فاکتور گرفته این. حالا یه وقت ممکنه بگیم آیت الله فلان، ولی سعی من میکنم اتفاقا بگم جناب آقای فلان. راجب همه صاحب رساله ها هم اگر لازم باشه نامشون رو برم همین رو رعایت میکنم و تفاوتی نمیگذارم. مسئله دیگر 316 در توضیح مسئله ایشون نوشته که هر کدام از کارهای وضوع را که فرد میتواند انجام دهد نباید در آن دیگری کمک بگیرد، که این در مسئله خوانده شده توسط ما هم بود. گفتیم اگه کاریشو میتونه انجام بده اون تیکشو نباید از کسی کمک بگیره. مسئله 315، کسی که نمیتواند به تنهایی وضوع بگیرد باید از دیگری کمک بگیرد و در صورت امکان ماسک کشیدن با مشارکت هر دو باشد، ولی باید خود او نیت وضوع کند و با دست خود ماسک نماید، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضوع بدهد، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضوع نمایند. که این ظاهرا تو رساله آقای سیستانی نسبت به دیگر رساله هایی که الان بهش مراجعه کردیم ویژه بود، یعنی دیگران اینو نداشتن. و اگر ممکن باشد باید نایبش دست او را بگیرد و به محل مسئله بکشد، و چنانچه این کار هم ممکن نباشد باید نایب دست او رطوبت و تری بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح کند، و اگر نایب مزد بخواهد در صورتی که بتواند و از نظر مالی به حالش ضرر نداشته باشد باید بپردازد. این که میگه
استاد مسئله
314 الان اونم میخونیم. انسان تا میتواند در کارهای وضوع نباید دیگری کمک بگیرد. مثلا اگر کسی عذری دارد و دست راست او شکسته و نمیتواند آن را حرکت دهد، برای شستن صورت در دست چپ کمک بگیرد یا صورت را به نیت وضوع زیر شیر آب یا داخل حوض به کیفیت که قبلا بیان شد بشوید، و بعد از وضوع دادن دست راست دست چپ را به نیت وضوع با مراعات ترتیب زیر شیر آب یا داخل حوض بشوید، سپس مس سر و پاها را با دست چپ میکشد. خب در اینجا نکته خاصی مد نظرتون بود خانم؟
نه استاد،
همین
که فقط توی رساله نیست و اینجا هست، یعنی توی رساله جامعه هست.
بله ببینید الان این توضیحاتی که توی رساله جامعه آمده به نظر میرسه که اگر در کلیات مثلا همون احتیاط واجبه برای نیت وضوع گیرنده تفاوتی نداشته باشه، بقیهش میتونه به بقیه رساله هایی که همون محتوا رو دارن کمک بکنه، یعنی یه نوع توضیح همونی باشه که تو رساله های دیگر هست. خب حالا خانم خاتمی الان اون وضوع که شما گرفتید درست بوده یا نه؟ ما از شما سوال می‌پرسیم دیگه. البته
درست بوده دیگه، فقط کار مکروه انجام دادم.
اینجور که تا اینجا متوجه شدی. ولی حالا من پیشنهاد میکنم شما این رو در بخش استفتاءات به اصطلاح مرجعتون یه چک بفرمایید ببینید احیانا اگر تفاوتی رو میفرمایند اون رو رعایت کنید. من البته الان قسمت استفتاءات مرجع شما رو آورده هم، ببینم اگر میتونه کمکی بکنه. بله، در وضوع در قسمت استفتاءات موانع وضوع رو آوردن، بنابراین احتمالا در این زمینه مثلا باید خودتون بپرسید. حالا اینو احتیاطاً بپرسید، به ما بگید که اگر تفاوتی بود و مثلا مجتهدی نظر متفاوتی داشت ما هم یاد بگیریم. تا اینجا بنابراین اگه کسی شیلنگ رو بگیره برای آدم و آدم وضوع بگیره ظاهراً ایرادی نداشته. شما این زحمت انشالله یادتون نمیره برای جلسه بعد دیگه.
انشالله
انشالله.
من این تو کردم که مثلا این شلنگ الان این بچه دستش گرفته، شیر آب هم همونه دیگه، مثلا من اینگاه دستم زیر شیر آب گرفتم، یعنی پیش خودم
اول
چون میدونستم کمک کردن اشکال داره، فکر کردم مثلا اگر باز چه آب باشه بدونم یا شیشه آب مثلا کسی کمک کنه اون اشکال داره. اینجور با خودم
حالا الان همون شیشه آب، همون شیشه آب رو اگر شما بپرسید جواب چی خواهید گرفت؟ یعنی مثلا بگید آقا من برای وضو گرفتن خودم میتونم، مثلا نشستم گوشه اتاق به بچه ها میگم تشت رو بیارین با یه لیوان آب، خودم میتونم لیوان آب بریزم به دستم و وضو بگیرم، ولی که نوه ها میاد میگه مثلا مامان جون میشه من آب بریزم به دستون؟ آیا اگه او آب بریزه به دست من، این نوعی کمک گرفتن از دیگران برای به اصطلاح وضو می شود یا نه؟ این یه سوال که شما میتونید بپرسید، مگه اینکه بگید من الان جوابشو مطمئن نه. سوال دیگری که شما میتوانید بپرسید اینه، باز ببینید با همون دقت ها سا، اگه کسی به شما گفت خانم بابا اینقدر سخت نیست و اینا، اونو ما میدونیم، اون حرفی که میگن و بلدیم، میگه وسواس نداشته باشیم اونو میفهم. ولی مثلا حالا اگر یک شیری بود که این شیر آب رو شما مثلا جاش یه جایی قرار گرفته بود یا یه جوری طراحی شده بود که شما برای استفاده از اون مثلا باید یک شلنگی بهش وصل میکردید و اون شلنگ رو جای آویزون میکردید تا بتونید وضو بگیرید، حالا یه نفری برای شما یه امکان دیگری، مثلا فرض کنید به جایی که اون شلنگ رو وصل بکنید و به یک درختی آویزون کنید تا وضو بگیرید، مثلا یه لوله ای را یا یک شبه شلنگی رو به اون شیر وصل میکنه و این آب رو یه جوری میاره که شما بتونید از زیرش آب بردارید، آیا این کمک کردن حساب میشه یا نه؟
یعنی دست خودش گرفته باشه یا
نه؟ یعنی اون دست، نه دست اون فرد دیگر باشه. ببین مثلا گاهی شده بعضی ها شیر آب رو، حالا اینا یه خود دیگه میشه تجربیات جاری، مثلا گاهی انقدر شیر آب رو پایین از و نزدیک به زمین قرار میدن که هیچ کس نتونه از این استفاده کنه. تنها راهش اینه که این صاب مغازه یا این صاب خونه یه شیلنگ مخصوصی داره میزنه به این تا بتونه از این استفاده کنه. حالا فرض کنید من در استفاده از این آب اشکالی ندارم ولی اون شیلنگرم ندارم، حالا مثلا نوه من یه لوله اونجا پیدا میکنه یه جوری نگه میداره که این آب به دست من منتقل شه، آیا این میشود کمک گرفتن از دیگری یا نه؟ مثالی که بخوام بزنم برای اینکه ممکنه تجربه کرده باشید اینه، گاهی شما میخواید یه جای آب بکشید، شیلنگتون رو نمیتونید به شیر وصل کنید، یه نفر این شیلنگ رو یه جوری خلاصه به این شیر متصل نگه میداره تا این آب پر حساب بشه. این تجربه رو معمولا خانما دارن دیگه در آب کشی ها، حالا ما هم که بله ما هم داریم از این تجربیات. خب حالا این میشود کمک برای وضو گرفتن او؟ متوجه شدید سوالم رو؟ خب بگید چیا شد؟ خب بفهمید سوالایی که برداشت کردین رو بگین ما هم بشنویم ببینیم درست فهمیدیم.
یکی که از شیشه آب که مثلا یکی کمک بکنه با شیشه آب بریزه که ما یعنی خودمونم میتونیم وضو بگیریم ولی بریزه این آیا اشکال داره یا نه.
خب
یکی که همین شلنگ که به شیر وصله، مثلا همین اتفاقی که برای من افتاد، یکی بگیره اون شلنگ رو ما ازش آب برداریم، و سومین که جایی ناچار باشی که یک نفر شلنگ رو مثلا نمیشه وصل بشه، ولی باید اونو نگهش دارن تا بتونه از اون آب استفاده.
بله
این سومیش.
درسته. خب حالا اگر زحمتی نبود شما لطف بفرمایید که بر اساس در واقع این سوالات و ابهاماتی که ما داشتیم سوال بفرمایید. اشکال نداره؟
نه
ناراحت نمیشیم. خب
نه
برویم. بله نه مثل که زمانمون تمام شد. خب پس ما الان طبقه برای اینکه شماره هامون دوباره اشتباه نشود رسیدیم به شرطی که میگه استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. الان من این رو در رساله های مختلف اینجا علامت بگذارم. اگر بزرگواران مسائلی که ما از سرکار خانم خواهش کردیم بپرسند رو تمایل داشتن، دوست داشتن بر دانش ما هم بیفزایند و بپرسند، این کار رو نسبت به دیگر صاحبان رساله هم انجام بدن، و اگر تفاوتی داشت به ما بفرمایند. اگر مطلب خاصی نیست برویم سراغ بخش دیگر مباحثمون. فرمایشی هست بفرمایید. من دارم دونه دونه رساله ها را علامتاش جا به جا میکنم، جمع میکنم که دفعه بعد دوباره دنبالش نگردم. خب اگه فرمایشی هست بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. رب صل علی محمد و آله. من یک تصویری رو در گروه گذاشته بودم و بزرگواران رو به اون تصویر و توضیحی که ذیلش آمده بود تذکر داده بودم که این مرتبط با بحثمون در موضوع اقامه شعائر حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. تصویر این بود که یک عده‌ای در کشوری دیگر، کشوری که در واقع دین مبین اسلام رو هم بر نگزیدند و یا لااقل دین رسمی اون کشور اسلام نیست، یک مجلسی برپا کردن تحت عنوان سفره حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها، و به هر حال گرد این سفره نشسته اند، توسلی پیدا کردند و اینجوری که تو تصویر هم پیداست از این چی میگید شما ساندویچ هایی که نون و پنیر و سبزیه و بسته بندی میکنن، بله از این، حالا هرچی اسمشه بعد به من بگید، از این قاضی های سبزی یا گاهی اوقات نون و خرما و مثلا این ها هم درست کردن و تو این سفره گذاشتند. و اصلا عنوانی که من این رو برخوردم عنوان سفره حضرت رقیه سلام الله علیها در کشور کانادا بود. حتی عرض بکنم من اینها رو در وبگردی یا خلاصه گشت و گذار در کانال های مختلف پیدا نمی کنم. در کانال هایی که فکر میکنم مطالبی دارد برایم که مفیده عضو هستم، وقتی اینها رو میگذارند استفاده میکنم. یعنی مثلا گشت و گذاری نکردم که حالا به این بر بخورم برام خیلی جالب باشه، نه، برام جالب بود، خصوصا این که یه جمعیت قابل توجهی هم از آقایون مثلا دور نشستن و اینا. بعد در توضیح اینم نوشته بود که مجلس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه شاهد قرائت زیارت مقدس عاشورا، سخنرانی مرثیه سرایی و اقامه نماز جماعت بود. الان من میخوام این رو بر مطلبی که قبلن تحت عنوان نکته‌های پیرامون هست سید الشهدا علیه السلام در بحث احیاء شعائر و توضیحاتی که راجع به شعائر دادیم، میخوام بر اون مطلب این رو بیفزایم و اونو تکمیل کنم. شماره اون مطلب چیه و بعد از اینکه این مطلب تمام شد مطلب بعدی ما چه شماره‌ای به خودش اختصاص میدهد، این رو یکی از بزرگواران بگم. سلام علیکم. بفرمایید.
نکته
92 بسیار. الان نکته بعدی که باید بگیم چیه؟ شمارش؟
الان نکته
97. خیلی. بقیه هم اینو تایید می‌فرمایند به لحاظ شماره؟ همینطوره. خیلی. حالا من برای شما اول نگم نویسنده کیست و از چه کتابی دارم میخوانم، یعنی ما درگیر نام افراد نشیم، ولی میخوام این مفهوم را الان از دو تا کتاب برای شما بخوانم. مفهوم اول، در کتابی که آدرس هم دادند و شماره صفحه هم زدند و اینها، این مطلب به این شکل آمده. فرمودن خیلی چیزها هست که بدعت است. پس من خواهش میکنم به محتوای صحبت توجه کنید و اگر کسی اون جلسه و اون شماره 90 از نکته های مربوط به سید الشهدا نبوده، اول اونو باید گوش بده بعد اینا رو. یعنی اگه کسی هست که اون بحث رو نبوده، لطف کنن جلسه رو ترک کنن، اون بحث رو که شنیدن بعد بیان اینو بشنون، چون اینجا ممکنه براشون ایجاد سوالی بکنه و ما الان بر پایه سخن پیشینی داریم حرف رو ادامه میدیم، بعد دوباره به ما ملحق بشن مثلا حدود نیم ساعت دیگه. نوشتن خیلی چیزها هست که بدعت هست و در میان مردم مخصوصا خانم ها از این بدعت ها هست، مثل آش ابو دردا. البته تو نوشتن ابو دردا، ولی ظاهرا درستش ابو دردا است. آش بی بی سشنبه، سفره حضرت ابو الفضل. آش بی بی سشنبه رو گذاشته کنار سفره حضرت ابوالفضل و آش ابو الدرداء بدون علیه السلام و اینا. ما چنین چیزهای در اسلام نداریم. باید قاعدتا باشه چیزهایی. من برای اینکه بخوام این مطلب رو بخونم حتی این نکته های ریزش رو عرض میکنم، در اسلام ما یک چیزی به نام سفره ابوالفضل نداریم. یک مطلب هست، یعنی ایشون نویسنده داره میگه اونی که داریم اینه. یک کار خیلی بکنید، مثلا فقرا را اطعام کنید، ثواب داره. بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت امیر کنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن، امام حسین، هر یک از ائمه، یا نثار حضرت ابوالفضل بکنید. اگر نثار یکی از اموات خودتان بکنید مانعی ندارد، اگر شما سفره‌ای در منزلتان تشکیل بدهید به شرط آنکه آداب و تشریفات زنانه اش را که من نمیدانم چی هست و اگر کسی خیال بکند جزء آداب اسلامی است باز بدعت می شود حذف کنید، اگر اطعام مسلمان باشد بالخصوص اطعام فقرا و ثوابش هدیه به حضرت ابوالفضل باشد مانعی ندارد، اما اگر کارهایی با آداب و تشریفاتی انجام شود و خیال کنید این هم از اسلام است، این بدعت و حرام است. کلمه بدعت رو یکی از بزرگواران سرچ بکنند ببینیم معنای بدعت الان چیه، یکی از بزرگواران سرچ کنن معنای بدعت رو به ما بگن، حالا تو ویکی فقه یا در هر جای دیگری که هست.
استاد توی ویکی شیده؟
بله
بخونم.
بفرمایید.
بدعت وارد کردن چیزی در دین پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم از آن نهی شده یا در خصوص آن روایتی نیست.
بله.
و ذیل احکام کلی دینی هم جای نمی‌گیرد. بدعت در مقابل سنت برمی‌آید که به آموزه‌هایی می‌گویند که در قرآن و روایات پیامبر و معصومان علیهم السلام بیان شده است. همه فقیهان شیعه و سنی بدعت را حرام می‌دانند. در روایات بدعت از مصادیق بود
خیلی توضیح قشنگی داده بود. اگر سر صدای حاشیه‌ای میآید به جهت اینکه ما الان یه مقداری در میدان جنگ و مبارزه داریم جلسمون رو تشکیل میدیم، بزرگواران نگران نباشند، اینا صدای انفجارها و به اصطلاح تیراندازی‌های اطرافمون هست. خیلی توضیح خوبی بود. اگر بزرگوار دیگری هم سرچ کردن توضیح مشابهی دارن بفرمایند. من یک توضیحی رو از کتاب اصطلاحات فقهی شامل 6500 واژه و اصطلاح فقهی تنظیم و تألیف آقای مروج برای شما میخوانم، نشر بخشایش صفحه 88 این کتاب نوشته بدعه امر مخترع و بدون مثل و مثال را گویند و به عبارت دیگر چیزی که ساخته شده و سابقه ساخت ندارد. این رو به ترجمه از تفسیر کشاف آورده. تفسیر کشاف مال کی بود؟ مال زمخشری بود، از بزرگان و مشاهیر پیروان مکتب خلفا. در ادامه نوشته در فقه چیز جدیدی وارد دین کردن در حالی که در کتاب الهی و سنت پیامبر و ائمه اطهار از آن اصل و سابقه ای وجود ندارد. توجه کنید ما در نکته 90 اصل و ریشه تمام شعائر حسینی رو در کجای دین یافتیم و بیان کردیم؟
ببخشید
اینکه فرمودید وابسته به زمان و شرایط خاصی نه مبنای این شعائر کجا بود که این درخت تنومند شعائر از اون مبنا برمیخیزد؟ سلام
علیکم استاد.
سلام علیکم. خب از قرآن بود، از آیه
سوره حج آیه 32
تلاوت بفرمایید.
شیطان الرجیم ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب.
هرچه مصداق شعائر الهی باشد موجب تقوای قلوب می شود، یعنی این به امضای حق متعال رسیده. خدای متعال اصل شعائر الهی را تأیید فرموده. دوباره به این جمله دقت کنید، در فقه چیز جدیدی وارد دین کردن، در حالی که در کتاب الهی و سنت پیامبر و ائمه اطهار از آن اصل و سابقه وجود ندارد. اگر شما راجب دعاهای قنوت الان هر رساله ای رو باز بکنید، دعای مستحب قنوت رو کدوم دعا میگن؟ لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. آیا این بدعت است؟ اگر تو آشپزخونه یا جایی که سرصدا هست یا پشت رول نیستید و تو مسابقات مثلا استوانی شرکت نمی کنید، میکروفونتون روشن کنید، لطفاً مشارکت کنید. من میتونم بحثو بگم برم جلو، اما اصرار دارم که شماها هر جای بحث رو میتوانید بفرمایید. آیا این دعای قنوت بدعت است؟
بدعت نیست استاد.
بدعت نیست. اما شما مثلا روایت فرض ببخشید، شما آیه مشخصی برای این الان ندارید، ولی مبناش در قرآن و روایت اصل قنوت. بعد توی قنوت هر دعایی که شما بکنید از دعاهای معصور و غیر معصور، نماز شما رو باطل میکنه؟
می‌فرمایید که مشارکت بکنید.
بله. توضیحات می‌فرمایید
که خب خیلی خیلی خوب روشن
می‌کنه.
اگه اجازه
بدید
یکی دو
تا بله. الان این سوال من جواب بدید. اگر شما دعای غیر معصور، غیر وارد، غیر روایی را در قنوت نمازتون بخونید، این بدعته؟
خیلی.
چرا؟ چون به تعبیری که الان من دارم از این کتاب می‌خونم، شما اون صفحه توضیح بدعتتون رو داشته باشید خانم، چون من میخوام اونو دوباره بخونید. این مبنا و این اصل و این سابقه هست و به ما اذن داده اند که شما اگر در قنوت نمازت دلشوره سلامتی پدرت یا مادرتو داری، میتونی بر پدر مادر دعا کنی. هیچ جای احادیث هم مثلا نیومده که خدایا مثلا بی بی سکینه مادر عزیز من رو شفای کامل عاجل عنایت کن، نداره. ولی اصل قنوت اصل داره. وقتی قنوت ریشه داشت و بر پایه یک درخت استواری بود به نام شرایط نماز، آداب نماز، احکام نماز، حالا از این درخت برگهای متعددی می روید و کسی به شما نمیگه شما داری اینجا در یک زمینی که متعلق به تو نیست و تو اجازه غرس درختی نداری، داری یه درخت جدیدی غرس میکنی. کسی اینو به من نمیگه. من این چند جمله بعدم بخونم خانم، بعد شما اون فرمایشی که داشتیم بگی. موارد استعمال با توجه به عقیده شیعه بدعت حرام است. این توضیحی که در این کتاب اصطلاحات فقهی داشت. خب خانم نورشاهی، شما همون چند تا نکته که میخواستید بگید از نکته 90، هم مطالب و هم اونا رو بگید، هم یه بار دیگه تعبیر بدعتی که خوندید و بخونید از همون منبعی که خوندید.
چیزی که خودتون فرموده بودید این بود که در توضیح اون آیه، این که هر جا هر عملی که مخالفتی با مبانی فقه نداشته باشد، نوعی بزرگ داشته حق متعال، حق متعال و آنچه مطلوب خدای متعال باشد می شود. شعائر الله، در واقع مصداق شعائر الله، در این مورد توضیح فرمایید که این بر عهده شارع نیست که وضعش کنه.
آفرین.
بلکه اینجا عمل متشرعی از عهد بیت علیهم السلام، سنت و سیره مردم هر منطقه، اینو در واقع این مشخص میکنه. بعد این یه مثال خیلی خوب بود که اگه مثلا کسی پدرش فوت کنه لباس سفید بپوشه، مثلا موی شونه کنه، یا به سر آراسته کنه، عطری بزنه، آیا این توهینه یا حفظ شعائر رو بزرگ داشت؟ و توضیح اینه که اگر عرف اون منطقه باشه که در سوق این کارو بکنن، این دیگه توهین نیست بلکه حفظ شعائر، بزرگ داشت شعائر. اینا خیلی خوب روشن میکنه در واقع حالا اصل که خوب قایه است، ولی اون کسی که میگه این سفرن داختن جایی اصلش نیست توی دین، این پاسخش.
خب اون تعریفه رو بخونید یه بار برای ما.
شعائر مشخص این که بدعت چیزی در دین پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که از آن نهی شده یا در خصوص آن روایتی نیست و ذیل احکام کلی دینی هم جایی نمیگیره. بدعت در مقابل سنت قرار داره که به آموزه هایی میگویند که در قرآن و روایات پیامبر و معصومان بیان شده است. همه فقیهان شیعه و سنی بدعت رو حرام میدانند. در روایات بدعت از مصادیق کفر و شرک معرفی شده است. حالا البته بعدش هم توضیحات داره که
نه همین تیک که توضیحات خیلی خوب بود، خیلی خوب. یه روایتی رو از وجود مقدس امام رضا علیه السلام یادداشت بفرمایید. اون جلسه این روایت اشاره کردم ولی تو ذهنمه که خواهش نکردم همه بنویسن. روایت اینه از وجود ناظرین امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، در منابع حدیثی مختلف هست. علینا با عین، علینا القاء الاصول الیکم. خانم حاجی‌لویی وقتی یادداشت کردن اینو حفظ کنن، این حدیث رو خیلی به کارتون میاد شما. علینا القاء الاصول الیکم، الیکم با الف، علینا با عین، القا هم با عین نیست با همزه است. یا صاحب الزمان، بر ما یعنی بر ما اهل بیت علیهم السلام، بر ما متصلان به منبع وحی سلام الله علیهم اجمعین، بر ماست که به شماها اصول رو القا کنیم، بیان کنیم، بفهمونیم اصول را. و علیکم التفریع، علیکم باز اینجا با عینه، اون قبلی الیکم بود ویلگول، و علیکم التفریع الف لام داره تفریع، بر شماست که فروع رو استخراج کنید، نه که هر کی رو رسید فروع را استخراج کنه، که بر شما اهل روایت، بر شما اهل دقت، بر شمایی که اهل تفحص در آیات و روایات هستید، شما استخراج کنید. ما اصل من یعظم شعائر الله رو به شما القا میکنیم، شما فروعش رو، یعنی هر چه که نشانه احترام به شریعت حق متعال خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام است رو انجام دادید و مغایرتی با دیگر مبانی فقهی و دیگر اصول نداشت، این استخراجش با شما. من از همین نویسنده یه متن دیگری میخوانم در کتاب دیگری. الان پاسخ مستقیم به ایشون ندادیم، ما راجب کلمه بدعت خود حرف زدیم، چون ایشون فرمودند که این بدعته. ادبیات هم ادبیات به نظر من نیکوی و فاخری نبود. حالا فرمودند که یک عادت در میان ما ایرانی ها هست که اگر از آن پرهیز کنیم خوب است، و آن این است که وقتی چراغ را روشن می کنند صلوات می فرستند. اللهم صل على محمد و آل محمد. ممکن است بگویید صلوات هر وقت خوب است، من هم قبول دارم هر وقت خوب است، اما در ایران این کار یک پرونده بدی دارد. در ایران سابقه آتش پرستی وجود دارد، سابقه احترام به آتش وجود دارد، نکند یک وقت آن باطن روحیه های احترام به چراغ و تعظیم آتش دخالت کند. شما میبینید اسلام میگوید اگر میخواهی نماز بخوانی، با اینکه وقتی نماز میخوانی توجهت به خداست، اما اگر یک فردی روبروی تو هست مکروه است، چون بویی از آدم پرستی دارد. اگر یک عکسی روبروی شما هست مکروه است، چون بویی از شکل پرستی دارد. اگر چراغ هم روبروی شما هست نماز خواندن مکروه است، چون بویی از آتش پرستی در آن هست. حالا وقتی که چراغ را روشن میکنن صلوات نفرستید، چون بوی از آتش پرستی میدهد. غرض این است که اینها را بدعت میگویند. چقدر خوبه که امروز به شما تصویر ندادم، چون وقتی من این حرف را میخونم خیلی الان تصویر مغشوشی از من هست. شما یک نفر رو پیدا کنید. الان گاهی ما حواسمون نیست، یعنی پیش آمده حواسمون نبوده که مثلا الان برق اومد، فرض کنید یهو چراغ یه جایی روشن شده که سید مجتبی کودک من نشسته داره بازی میکنه، یهو صلوات میفرسته با روشن شدن چراغ. از این بچه کوچیک، حالا ما جایی بودیم چراغ نبوده نفهمیدیم برق اومده، از صلوات اون میفهمیم برق اومده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این بچه کوچیک تا مادر مادر بزرگ بعضی از شماها که الحمدلله در دهه 90 کدومشون صلوات میفرستند که ذره ای بوی توجه به احترام به آتش توشه. ببین من اون دفعه یه حرفی گفتم دقیق بود، گفتم بابا اصلا ما فرض میکنیم نویسنده این کتاب، که این البته یا سخنرانیشونه یا نوشتشونه من الان کاری ندارم، فرض میکنیم سخنرانی بود، ایشونو توی یه منطقهی دعوت کردن که اونجا اصلا نصفشون آتش پرستن، مثلا با آتش صلوات میفرستن، فرض میکنیم دیگه، یعنی آخه اینجوری باید اینا به هم وصل کنیم تا بشه اصلا حرف ایشونو توضیح داد. آتیش میبینن صلوات میفرستن، ایشون تو اون منطقه داره میگه آقا شما مسلمان ها آتیش میدید صلوات نفرستید. حالا ما این رو آوردیم الان در کتابی که دست من تحت عنوان آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید آیت الله مطهری، انتشارات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تهران 1378، چاپ کردیم در سطح وسیعی، یعنی 77 که چاپ اولش اومد تموم شد بلافاصله 78 رو چاپ کردم که من اون چاپ دوم رو الان دارم روش میخونم. آسیب شناسی دینی چاپ کردم، در ذیل عنوان بدعتها و خرافات فصل نهم، این دوتا بخش رو از کتب مرحوم استاد مطهری آوردن. من الان چیکار کنم با معنای کلمه بدعت؟ چه کنم با نوع ادبیات؟ چه کنم اصلا؟ شما به نویسنده، به گوینده، به سخنران، به مؤلف، به بزرگی بزرگان، به شهرت مشاهیر کار نداشته باشید، بحث علمی داریم میکنیم دیگه. آخه وقتی شما وایسادید دارید نماز بخونید، احیانا در مقابلتون چه میدونم یه چراغی روشن بود، آخه کجاش بوی احترام به آتشه؟ من نمیفهمم. بعدم به صراحت ایشون میگن اینها بدعت است. از اون مهمتر این که این در هر کتابی، در ظاهرا کتابهای آشنایی با قرآن ایشون چاپ شده، اینجا که سند زده آشنایی با قرآن 4، از اون بدتر این که حالا این فرمایش شده است محقق در سال 1377 آمده این رو به عنوان بدعت انتشار داده. سفره بی بی سه شنبه در کنار سفره حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه. برگردید به نکته هایی که من در ذیل مطلب 90 عرض کردم. اگر یک جایی گفتم، ببینید من نمیخوام بگم شما این سفره بیاندازید یا آن سفره رو بیاندازید، دارم اول از همون رویکرد، همون اولین سوالی که اونجا ترک کردم شروع میکنم. میگم آقا اگر یک کسی شما را در کانادا به سفره ای به نام بی بی رقیه سلام الله علیها دعوت کرد، اولش قرآن خوندن، بعد زیارت عاشورا خوندن، بعد سخنرانی کردن، بعد نماز جماعت خوندن، بعد سر سفره نشستن، حالا تصاویر دیگری هم از این مجلس بود دیگه، من بقیهشو نگذاشتم، بعد دور این سفره نشستن، توسل پیدا کردن، گریستند به برکت نام بی بی رقیه، دو تا خرما گذاشتن دهانشون، برخیشون الحمدلله به لطف امام عز علیه السلام با توسل به این بی بی شفای روحی یا جسمی پیدا کردن، بعضیشون با خوردن اون خرما قلبشون متذکر به مطالب معنوی شد، دو جلسه دیگه هم شرکت کردن. اصلا تو یکی از این تصاویری که داشت، آدمایی که نشسته بودن بعضیشون لباس مشکی که تنشون نبود، موشون هم نمیدونم فلان مدل درست کرده بودن، قیافشون هم فلان مدل بود، به احترام 3 ساله امام حسین نشسته سر این سفره. این کجاش بدعته؟ کجاش بدعته؟ من یک جلسه ای راجع به فیلم کتاب قانون برای بزرگواران صحبت کردم که چه جلسه ای هم بود، یعنی واقعا حالا الان اگه فایل صوتیشو بدونید شماره چنده و اینا گوش بدید اون حواشیش رو نمیشنوید، ولی همون جلسه بود که من در میان جلسه چون تنها بودم، یه نفری آمده بود چند بار زنگ زد، بعد راه پیدا کرده بود به ساختمان، آمده بود در رو میکوبید که در رو باز کن، و من جاهایی که بود در رو به شدت میکوبید صدای گفتگو رو در جلسه قطع میکردم و هی با صدای بلند میگفتم من جلسه دارم الان نمیتونم در رو باز بکنم، و بعد در میان جلسه در رو باز کردم، به هر حال متحمل لطمات روحیم شدم، خاطرم هست که در بین زمان استراحت جلسه میگریستم از آنچه که پیش آمده بود و اون شخصی که آمده بود رو دعوت کردم که خلاصه هی ایشون میخواست قسمت دوم جلسه یه جوری تعطیل بشود و به آنچه که مطلوب بود در نظرش بود نزدیکتر بشود، من گفتم من جلسه دارم نمیتوانم، و با یه حال بسیار آشفته‌ای بخش دوم جلسه رو شروع کردم که خب ادیتش هم کردیم ولی معلوم نیست حالا انشالله این حواشیش. خیلی جلسه سختی بود، یعنی واقعا جلسه عجیبی بود، دم غروبم نمیدونم ساعت چرا دم غروب شده بود، هوام تاریک شده بود، من تصویر رو هم قطع کرده بودم، اصلا با یه وضعی اون جلسه رو اداره کردیم. حالا الحمدلله علی کل حال، تو اون جلسه اشاره کردم به کتاب قانون و گفتم آقا این فیلم کتاب قانون را اگر دیده اید، اگر ندیدید ولش کنید، بعدا اون توضیحات رو هم من بشنوید، من مسئول عمر شما برای دیدن این فیلم نباشم، اما این فیلم کتاب قانون که یک کتابی، یک فیلمی بود که در موضوع قرآن و دین درست کرده بودن و تو اون جلسه تجزیه تحلیل کرد، اگر اون میاد سفره منتسب به اهل بیت علیهم السلام را سفره غیبت و تهمت خانم ها معرفی می کند، این مشکل دین خدا که نیست، این مشکل یه فیلمه، مشکل یه تفکره. ما نمیگیم خانوما نه غیبت میکنن نه تهمت میزنن نه تو این مجالسش معصیتی رخ میده، ما یه حرف رو نمیزنیم. بعضی ها که خیلی هم اصرار دارن که خانوما خلاصه زبونشون رو باید مواظب باشن، آنچنان که آقایون هم ممکنه اگه در یه همچین مجالسی شرکت بکنن اتفاقات مشابهی بیفته، اما این با اینکه شما اینو بدعت بنامی. آقا من به احترام الان نزدیک پایان ماه سفر که می شود سفره امام مجتبی سلام الله علیه که یکی از کسانی که همسفر کربلای ما بود یه سفره‌ای میانداخت در منزلش خیلی بزرگ و مفصل، البته نه که چیز توش مفصل باشه، همین ساندویچ‌ها زیاد بود و مدعوین و نمیدونم حالا اینا. بعد دیگه انقدر جمعیت زیاد شده این ساندویچ‌ها رو این قاضی‌ها رو دم در میدن به افراد، تو مجلس سفره کوچولو گذاشتن، یعنی فقط خلاصه اون تبرکی اون سفره کوچولوه دیگه، ما رو خاص الخاصان مجلسه چون دیگه نمیتونن اونجوری سفره بندازن. الان به احترام امام مجتبی سلام الله علیه، به احترام و به نام بیبی رقیه مجلسی برگزار کردن، گفتن ما سفره حضرت رقیه انداختیم. این سفره حضرت رقیه یعنی بدعت؟ من اینو میفهمم اگر شما خانومها وقتی مجلس و سفره بی بی رقیه میاندازید نیت متفاوتی دارید، شما رو به اعتقاداتتون بگید منم بفهمم. من اینو میفهمم که میگه من سفره ای میاندازم که به واسطه اون سفره و اطعام در اون سفره به نام حضرت رقیه سلام الله علیها عده ای از مؤمنین میان مینشینن اشک میریزن بر مظلومیت اون بی بی گریه میکنن، این مجلس مشعشع میشود به عنایات اون بی بی و به عنایات امام زمان سلام الله علیه و به عنایات حق متعال و به وجود ملائکه و خدا انشاءالله به احترام اون نام گره از کار کسانی که جرعه آبی از این سفره می نوشند، ساندویچی از این مجلس می برند، بعضی جاهایی که مثلا یک قسمت هایشو می برند توی یه بخش تو بیمارستان تکه تکه می کنند و پخش می کنند. من اینو می فهمم از این مجلس. آخه این جمله آش بی بی سشنبه معنی داره؟ گاهی دیدید میزنن مثلا مجالس سمن و پزان. من حالا باز میگم وارد نیستم، اگه شما بلدید بگید، یعنی من در حدی که میفهمم میگم، اگه چیزی غیر از اینه بگید، ولی در حد خودم بالاخره تو این چیزا تأمل کردم. من یادم نمیاد که حالا البته چند بار در مجلس سمن و پزانی که درست کرده اند شرکت کردم، یعنی چون معمولا مثل که شب تا صبح به خاطر مراحلی که داره من بخشی از اون شب را شرکت کردم. من یادم نمیاد که بالای اون دیگی که سمنون رو دارن هم میزنن جز روزه، جز ذکر مدح فضائل امیرالمؤمنین، جز ذکر لعن دشمنان اهل بیت، جز ذکر احادیث و روایات و زیارات چیز دیگری شنیده باشه. حالا اون کسی که این مجلس رو برگزار کرده ازش شما سوال بپرسید، بگید آیا برگزاری این مجلس یا به هر کسی میره تو اون مجلس، مثل همین صلواتی که مثال زده، بگید شما میرید تو این مجلس به این نیت که ما میخوایم یه چیزی به دین اضافه کنیم، میگن ما اومدیم مجلس توسل، بعضیشون هم که اصلا میگن اینجا خونه خالمونه، اومدیم خونه خاله دعوت کرده اومدیم، اصلا به حواشی دیگهش کاری ندارن، یا خونه خاله دعوت کرده اومدیم. ببینید این با کلمه بدعت فرق میکنه. شما سفره حضرت ابوالفضل سلام الله علیها رو اسمشو بردارید، مجلسی میخواهم من در خارج از ماه محرم و صفر بگیرم به نام آقا ابوالفضل عباس سلام الله علیه، تو این مجلس من تو ماه مبارک مجلس بگیرم، یه بسته‌بندی میدم میگم برید دم افطار میل کنید، در فقیرترین منطقه هم که باشم یه چایی میدم، یه شیرینی میدم، حالا من این شیرینی رو میذارم اون وسط، میگم بزرگواران عزیزان دعوت شده ها بیاید دور این بنشینیم در قربت ابوالفضل عباس گریه کنیم، بعد همتون خودتون از این سفره به نام ابوالفضل سیراب کنید یا بهره بردارید. این کجاش بدعته؟ اما شما میدونید، شما ها این کاره اید، شما دستتون تو کاره خیلیاتون، حالا بقیه اونایی که نیستن نمیدونم، ولی اگر این تجربه رو ندارید برید این تجربه رو به دست بیارید تا دیر نشده. یهو کرونا میاد این تجربه ها از دستون میره، وقت نمیکنیم، بعد بریم اون دنیا. میدونید چقدر این خانم ها از روزها قبل برای فراهم آوردن بعضی از این سفره ها نشستن بر قربت اهل بیت گریه کردن؟ تو همین نقل و شکلات بسته بندی کردن های قبل از ایام نیمه شعبان و ایام قدیر، شما میدونید چقدر عشق ها بر قربت امام زمان امیرالمومنین ریخته شده؟ من نمیگم میدونید چقدر شفا گرفتن، چقدر حاجت گرفتن، چقدر... نه نه نه، میدونید چقدر عشق ریخته شده؟ این عشقها همش عبثه، همش پوچه، همش بی اثره. یعنی یه دونه از این قطره عشقها بر قربت امیرالمومنین رو هیچ کدوم از این نقله هایی که آدم ها میخورن هیچ اثری نمیگذاره. یعنی واقعا شما عالم و دنیای مادی را اینگونه دیدید؟ اگه اینگونه دیدید خب باید یه خورده بحثای ماتریالیسم و یه حرفا را بخونیم که در مجموع جلسات معاد میخوندیم در بحث مادیگرایی و ماتریالیسم و این اونا را بخونیم. اصلا اونا چه خبره اگه واقعا دنیا اینجوریه؟ ببینید واقعا اینا رو باید من از جاهای مختلف برای شما، اونم نه حالا به اصطلاح حد درس خارج فقهش، من برای شما از جاهای مختلف باید اینها رو بیابم، بخوانم، تعریف کنیم، تأمل کنیم، بعد بگیم آقا اینجاش یه مسئله، اینجاش ابهامه، اینجاش خردمند نفهمی، با هم سرش گفتگو کنیم. حالا با این توضیح آیا ما میگیم هر جا هر بدعتی گذاشتند خوبه؟ من البته نرفتم این امامزاده رو، ولی میگن یه امامزاده ایست به نام امامزاده قلقلی، حالا کی این اسمو گذاشته خودش میدونه، و میگن مثلا افراد میان اونجا یک کارای انجام میدن، مثلا برای حاجت گرفتن. ما صحبتمون سر اونجا نیست. اگر یه گوشه یک روستایی کسی خطایی کرد، یا حتی گاهی اوقات افراد با انجام همون اعمالی که ما منطبق بر قرآن در روایت نمیبینیم یا مطلوب توصیف نمیکنیم، همونجا به خاطر نیت خالصشون حاجت میگیرن. اما حالا ما راجب اونا الان صحبت نمیکنیم. البته یادمه که یه بار در یه مجموعه بحثی راجب بعضی از این حتی تصوراتی که افراد دارند و بر اساس اون تصورشون یه اقداماتی میکنن، من این توضیحاتی دادم. یعنی حریم اهل بیت مقدستر از این است که من به این راحتی لودر بندازم رد شم. حالا هر کس میخواهد بگویم، هر کس میخواهد بنویسم، ما با اسامی کاری نداریم، سند میدیم بعضی از این کتاب ها رو. من الان یه فیلمایی دارم اونجا، بعداً برای شما یه زمانهایی برسید پخش میکنم، سخنرانی های بعضی مشاهیر که چه تعابیری به کار بردن، نعوذ بالله تعابیر شبیه تعابیر بعضی از وهابی هاست. عالم در کشور شیعی ایران هیچ کسی نیست که مثلا ایشون و پنج نفر دیگر هم نشناسه به عنوان عالم دینی. یه تعابیری بکنم، خب اینا چیکار کنیم؟ ما باید دین خدا رو مواظب باشیم یا مواظب عبا و عمامه و جایگاه و شهرت و شخصیت و عنوان افراد مختلف باشیم؟ پس با این توضیح من بر عنوان شماره 90 از مجموع مباحثی که و نکته هایی که راجع به امام حسین علیه السلام داشتیم مطلبی افزودم. الان آمادم که بزرگواران اگر فرمایشی دارن بفرمایم تا من وارد نکته 97 بشم انشاءالله. حدیثی که گفتم یه خود باید دستتون تند بشه خانم حاجی‌لویی. بزرگواران که حدیث رو نوشتن توی گروه بگذارن، خانم حاجی‌لویی از روش بنویسن، اب نداره، میگم حالا بگذارن شما بنویسید، اگه کسی دیگه هم ننوشته بود بنویسید. خواهش بکنم. فرمایی، سوال، اعتراض، انتقاد.
ببخش
دوست دادیم. بله.
خواستم نه من درست متوجه شدم. پس یعنی اگر ما سفره برای حضرت ابوالفضل بندازیم یا برای بی بی رقیه بندازیم به خاطر اون توسلاتمون بدعت محسوب نمیشه. پس این بدعت نیست.
چرا از من میپرسید خانم؟ از خودتون؟ نه نه، میگم از خودتون با شنیدن این حرفها این سوال رو بپرسید که من خانم زارعی یه مجلسی، یعنی به نیت خودتونم توجه کنید. شما یه موقع میگین من میخوام دین خدا رو به هم بریزم، خب شما دیگه خودتون میگین نیت خود. یه موقع میگید آقا من میخوام یه بهانه ای برای توسل به بیبی رقیه پیدا کنم، افراد رو دعوت میکنم به سفره حضرت رقیه سلام الله علیه. یه دونه از فامیل شما اگر دینشناس باشه، درست، اگر تحت تأثیر بعضی از حرفا قرار نگرفته باشه، برمیگرده میگه خانم زارعی داره در دین خدا دست میبره، داره بدعت درست میکنه. بدتر از این مثال، اون مثال و فرمایش دومی که خواندم، چرا گفت ما باید دنبال بهانه بگردیم برای اینکه برای وجود نازنین خاتم الانبیا سلام الله علیه و علی آله تحفه ای تقدیم کنی، هر بهانه ای باشه.
بله.
حالا از این جهت میگم از من نپرسید، از خودتون پرسید. میخوام یعنی شما با تجزیه تحلیلی که میکنید مطلب رو بتونید برای افراد بیان کنید، یعنی وجدانیشون کنید.
متوجه.
الان اجازه بدید من دو تا مثال دیگه هم بزنم الان، برای اینکه حالا باز بزرگواران هر کی سوال داشت بگه، اب نداره، ولی سعی میکنم روش پاسخ هم همینجوری باشه، یعنی واقعا اگر جایش من نمیفهمم، من دستم تو کار نیست، من سرم تو کتاب بوده نفهمیدم، خب بگید منم بفهم. صلوات برای وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه در اذانها، خواهش میکنم در اذانها یه تاریخچه براتون بگم. گاهی اوقات این تاریخچه ها رو هم که آدم میگه یه هم میدید با یکی تون فامیل در میاد، با یکی آشنا در میاد، من ایناشو دیگه نمیدونم ولی خوشحال میشم یه وقت نسبتی هم پیدا کردید با کسی به ما بگید. من یه تاریخچه برای شما بگم، تاریخچه ای که در عمر منه، این میشه تاریخ شفاهی خلاصه تشیع در ایران. فکرم نکنم از هیچ کس شنیده باشی و گمان میکنم لااقل در جمع خانوم ها کسی این تاریخچه را نداند یا نشنیده باشه. آقایون اگر کسی خلاصه کسالت هایی که من دارم و داشته باشه شاید از این تأمل ها کرده باشه. این تاریخچه را توجه کنید، تا الان هم برای کسی نگفتم، شاید یکی دو بار برای دخترم یا همسرم این را گفته باشه. سالهایی بود که هیچ کس با شنیدن نام مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اذان مساجد صلوات نمی فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده خب بالاخره با این ریش سفیدم اون سالها را درک کردم. در مشهد توی بازار سرشور یه مغازه‌ای بود که الان فکر کنم اون مغازه نیست، خانم خاتمی اینا بلدن، خانم دیگر بزرگواران که اهل مشهدن اینا اگه نام و نشانی میدانن بعد بر ما بگن. تو بازار سرشور اون زمانی که من میگم خیلی خلوت بود، خیلی خلوت تر از این چیزی که الان هر موقع شما میرید شلوغه، صبح، ظهر، عصر، مغرب. یه مغازه‌ای بود، مغازه عسل و کره و سرشیر و خامه و نیمرو و اینا صبحانه میداد. من یادم نیست که نهار چی میداد یا شام چی میداد، ولی به نظر میرسه مثلا نهار شاید مثلا آبگوش بده، مثلا شام یه چیزی شبیه اون آماده بکنه، ولی من اونجا چند نوبت صبحانش رو خورده بود. یه آقای محاسندار درشت هیکلی بود، محاسن سفیدی هم داشت، و این یا مسئول اونجا بود ولی خودش هم کار میکرد، اینجوری نبود مثلا پشت دخل نشینا باشه دیگه، بعضیا تا یه دونه خلاصه کارگر میگیرن سری میشینن پشت دخل و تلویزیون جلوشون روشن میکنن فقط فیلم میبینن، نه اهل کار و اینا بود. من چند بار اونجا صبحانه خورده بودم. بازار سرشور تقریبا روبروی مسجد ملا حیدر. مسجد ملا حیدر را نساخته بودند اون زمان قدیم. بعد عده‌ای از خیرین به احترام حاج آقای مرواری اومدن هزینه گذاشتن، با اینکه مکان مسجد خیلی بزرگ نبود ولی این مسجد رو سه طبقه‌ای ساختن که در ایام که شروع بود گاهی تو طبقه سوم هم جا برای نماز نبود. من یادمه که تو اون مسجد و تو همون زمانی که بازار سرشور و مغازه هم بود، یکی از سفرهایی که مشرف شدیم من دیدم پایین، یعنی بیشتر ما به پستی طبقه دو میخوردیم دیگه، بالا شلوغ بود اون زمان آقای مروارید، من دیدم از پایین یه نفری به نام مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه که میرسه، مثلا تعابیری مشابه این که بر جمال امیرالمومنین صلوات، مردم صلوات میفرستن، یه دونم میگفت، نه برای هر دوبار، هم برای اشهد ان علی ان ولی الله، هم برای اشهد ان علی ان حجت الله صلوات الله علیه و علی آله طاهرین، نه یه دونم صلوات. من یه بار دو بار آمدم دقت کردم دیدم این همون پیرمردیه که مپلوشی که دو بار صبحانه خوردیم. خب هیچ جای دیگر من یادم نمیاد، در حرم، در مسجد، حتی در مساجد شهرهای دیگه، هیچ جای دیگه من اینو نمیدیدم و این موقعیت رو مشاهده نمیدم. اما مسجد ملا حیدر یه مسجد مرکزی بود، یعنی یاد ندارم من تقریبا که دفعه ای اونجا نماز خوانده باشم آشنایی ندیده باشم، حالا چه روبرو بشیم سلام علیک بکنیم چه روبرو نشیم، با رویکردهای مختلف اجتماعی و سیاسی، یعنی حالا بعضیا توی مساجدی نمیرن، حالا من اونجوری نیستم، مساجد مختلف رو میرم، حالا بحث اقتدای به امام جماعت یه حرف دیگه، ولی بعضی مساجد رو نمیرن، مثلا میگن اینجا مثلا در انتخابات عکس آقای الف رو زده بود، در انتخابات عکس آقای ب رو نزده بود، مثلا ما دیگه اینجا نماز نمیدیم. من با سلایق مختلف سیاسی افراد به اونجا میدیدم، بنابراین مرکزیت اون مسجد لااقل برای ما غیر مشهدی ها روشن بود. بعضی که اصلا پاتوقشون اونجا بود، یعنی نماز صبح هم میرفتن، نماز ظهر هم میرفتن، نماز مغربشار هم میرفتن. خدا رحمت کنه اون زمان که آمیز جواد آقای تهرانی مشهد بود، من خیلی ساله فکر کنم آمیز جواد آقا سال 67-8 از دنیا رفته، 1367-68 اینطورا یادم، ایشون که اصلا پای ثابت بود. من کم کم احساس کردم این روش نیکوی شیعه پسند امیرالمؤمنینی یه چند جا دیگه هم دیده شد. مثلا ما توی مسجدی می رفتیم توی مثلا فرض بفهمه تو شیراز، اینجا هم یه نفری گفتش که جمال امیر المؤمنین صلوات اللهم صل علی محمد و محمد و عجل. یه بار مثلا رفتیم دوتا مسجد تو تهران، دیدیم اینجا هم دارن مثلا دو نفر میگه. اون مغازه الان من نمیدونم چی فروشیه، اون مغازه که جمع شد، اون آقام احتمالاً مرحوم شده، یعنی اون موقعی آدم جا افتاده و ریش سفیدی بود، اون آقا هم دیگه من نمیدونم. یه عده‌ای در تهران در بعضی مساجد، یه مسجدی بود تو تهران، من یه زمانی اونجا بیشتر میرفتم، یه آقایی بود تو اون مسجد، اتفاقا خیلی ظاهرش هم مثلا تیپ متدینینی نبود، ولی از این داشمشتی های امیرالمومنینی بود. آقا این بنا گذاشته بود برای اینکه نام امیرالمومنین رسه صلوات بگیره از مردم. حالا خود اون آقا داستان داره دیگه، حالا تیپش و عبا انداختنش و اینا. اون مسجد مدتی من نرفتم، میرفتم یه مسجد دیگری برای اقامه نماز. این آقا به هر دلیلی نمیدونم قهر کرده بود یا مشکلی پیش آمده بود یا منزلش عوض شده بود، چی شده بود، اتفاقا این اومد تو اون مسجدی که من بیشتر میرفتم. من دیدم این همون کاری که تو اون مسجد میکنه داره تو این مسجد هم ادامه بود. این بنده خدام از دنیا رفت، مدت ها مثلا در همون مسجدی که عرض میکنم که ایشون میامد و صلوات میگرفت دوباره کسی هیچی نمیگفت. ما کم کم انگار این محبت امیرالمومنین میجوشید تو دلها. یه پیرمرد دیگه این وسط پیدا میشد در اذان به نام امیرالمومنین که میرسید صلوات میگرفت از مردم. و این الان در بعضی از جاها مساجد متداوله، در بعضی هم مساجد نگی نمیفرستن ولی بگی میفرستن. یه مسجدی من چند وقت پیش رفته بودم، یه آقایی که خیلی بیان مثلا قبیعی نداره، یعنی مثلا توانایی، مثلا شما ها ماشاءالله سوال میپرسید، حرف میزنید، نظر میدید، سخنرانی میکنید، بحث میکنید، گاهی اوقات شوهر گرامی رو با 4 تا جمله قشنگ شستشو میدید، تمیز میکنید، عطر میزنید، میذارید رو مبل. این پیر مرد اصلا یه همچین توانمندی نداشت، ولی عشق اهل بیت علیهم السلام بود. من دیدم این پیر مرد گوشه مسجد نشسته به نام امیرالمومنین که میرسه میگه صلوات ختم. دوباره این بنده خدا رو مثلا کسالت فرا میگیره، این کم رأی میشه، یکی دیگه میاد. در مقابل تا به الان من 2 نفر رو خودم دیدم، غیر از چیزای دیگه که توی زمینه هست، تو مساجد مختلف وقتی کسی برای نام امیرالمومنین صلوات میفرسته اعتراض میکنه. یه مسجدی بود، من در یکی از وعده های نماز اونجا توفیق داشتم میرفتم، یه بار پلو این آقا نشستم تا اذان به نام مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه رسید، برگشت گفت برای چی صلوات میفرستن؟ با عبام بود، دستمال هم داشت برای زیر مهرش و مهرش هم مثلا فلان مدل. من یه بار باش یه خود گفتگو کردم، بار دوم دیدم نه این بنده خدا آباده الحمدلله، دیگه تو مسجد میاد روزه میشینه، اصلا انگار وظیفه این آدم این شده بود. بعد یه نفر دیگه هم دیدم اونم اونجاست، گفتم آقا ایشونو میشناسیم؟ گفت آره، هر کی پلوش بشینه بهش میگه چرا برام میرم این صلوات میفرست. اونم رفت. یه آدم خیلی که عمرش طولانی بشه، همه رفقاش، آشناهاش، کسایی که دیده همینجوری دون دون رفتن، ما هم اینجوری شدیم. او پیرمردم رفت. یه مسجد دیگه یه پیرمردی بود، از این پیرمردهایی که خیلی مثلا احساس میکرد ما شیعیان از قرآن دوریم، تیپ اینجوری بود، هی با قرآن مثلا اونجا راه میرفت و اینا، حالا سواد بالایی نداشت ولی تیپ شخصیت های اینجوری، یه خورده مثلا نقاد به تفکرات شیعی. اما یه بار با یه خط فاصله با این نشسته بود تو مسجد، یه نفر گفت تقدیم به روح مقدس امیرالمومنین صلوات بلند خواهد. برگشت به تمسخر گفت خواهی که برای امیرالمومنین بخوام بلند صلوات بفرستن، برای امام علی، ها تربیر امیرالمومنین میکنم، و برای امام علی بخوام صلوات بلند بفرستن، برای پیغمبر بعد چیکار کنم؟ به تمسخر صلواتم نفرستن. این تاریخ شفاهی صلوات بعد از آمدن نام امیرالمومنین در اذانی که من خودم دیدم و الان هر جا که میروم و این رو میبینم، گمانم بر این است که این ریشه در اون لقمه پاک او پیرمرد مشهدی داره که خوب جای این سنت حسنه رو گذاشت، شاید به اونم ده ها بار گفته باشن نگو، بگه امیرالمومنین ما این چیزا عالیمون نمیشه مثلا ها. حالا الان با این مثال و این خاطره شما رو میبرم در فضای گفته. اگر یه نفری بره بالای منبر بگه آقای بدعته، ما سالها در هنگام شنیدن اذان صلوات بر نام امیرالمومنین سلام الله علیه نداشتیم، این بدعته؟ این مبناش تو دینه. نمازی که در اون نماز شما صلوات بر اهل بیت پیغمبر که برترینشون وجود مقدس امیرالمومنین و بی بی زهرا سلام الله علیه ماست نفرستید، اون نمازتون باطله. صلواتی که شما در تشهد میفرستید از واجبات نمازتونه. نمازی که برای علی درود نفرستد را خدا نمیپذیرد. حالا اگر شیعیان علی با این همه غربتی که دارن چه در کشور شیعی خودشون چه در خارج از اون، دو جا برای امیرالمومنین خواستن بیشتر صلوات بفرستن، خواستن نام امیرالمومنین بزرگ بدارن، بعد دو تا پیرمرد آنگونه یا 50 تا پیرمرد یا پیرزن فلان مدل گونه خواستن مانع بشوند، مانع کردند، بدتر از اون که روش عنوان بدعت گذاشتن. بدعت این بود برای پیغمبر صلوات میفرستی، برای نفس پیغمبر باید صلوات بفرستی، قرآن میگه نفس پیغمبر تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. برای نفس پیغمبر صلوات بفرستی بدعته که توی پیرمرد بنده خدا آخر عمرته همه ی همتت شده این که کسی برای امیرالمومنین صلوات نفرسته، آخه چقدر بدبختی. این هم یه پیره مرده، اون پیره مرد مشهدی هم یه پیره مرد بود، اون آقایی هم که چه میدونم تو اون مسجد و اون مسجد و اون مسجد برای سلامتی امام زمان صلوات میگرفته یه پیره مرد بوده، این هم یه پیره مردن، بندم یه پیره مردم، شما هم یه خانم جوان هستی. می حواسم هست وقتی حرف میزنم زهرا جان، مخاطبم مواظبم، یعنی از جونم که سیر نشدم که. این مثال دیگری بود که با توجه به سوال سرکار خانم خواستم باز بیافزم. حالا سرکار خانم حسینی تهرانی میفرمایند که پاکستانی ها هم به نام مقدس امیرالمومنین که میرسن صلوات میفرستند، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثال دیگری که من قدیم در کانال تلگرامی نوشته بودم در یکی از سفرهای عتبات، شاید والا یه عده اون زمان عضو بودند و دیدن نمیدونم، فرض کنید بخوام بگم شما خیلی جوانید، میگم شاید بعضیتون اون موقع به دنیا نیومده بود. در یکی از سفرهایی که ما مشرف شدیم عتبات، من یهو متذکر این مطلب شدم که ما وقتی نام خاص حضرت میاد می ایستیم رو به قبله و دست راست بر سر میگذاریم به تبعیت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. دیدم نه، تو عراقیا به نام امام زمان به دعای اللهم کل ولی یک امام زمان چه احترامی میگذارن، که همونجا فکر کنم سامرا بودیم یا جای دیگری، گفتم اینو بذارم تو تلگرام برای یه سری دوستامونم بفرستم، بگم بابا ما دعای فرج میخونیم، اینا هم دعای فرج میخونن، عشق میریزن رو به قبله میستن. ببین چجوری اینا دعای فرج میخونن، ما چجوری دعای فرج میخونیم؟ خدای نکرده، خدای نکرده، نعوذ بالله، امام جماعت میگه و عجل اللهم فی فرج مولانا، که دیگه وقتی میخواد از مسجد بره بیرون تو را کسی مزاحمش نشه، میگه آقا آیه استخاره کن. خدای نکرده، ان شاءالله که نیست البته. حالا مثلا دعای توسل به امام زمان آخر مجلس مثلا پخش میکنن یا میخونن، چشم به هم میزنیم، میگیم مداح محترم یا فلان فرد نیست. آقا کجا دعای فرج بود؟ میخواستیم همه با هم بخونیم. تو که اشک از مردم گرفتی، تو هم باید دست به آسمان بلند کن، مجلس بعدی تو 10 دقیقه بعد وقت بده، وایسا با مردم دعای فرج بخون. خدا رو شاکریم، الحمدلله، واقعا خدا رو شاکریم. البته کسی اعتقادات یا عرایضی که بنده دارم رو اگر ایراد داره اصلاح بکنه، من خوشحال میشم بر مبانی قرآن و روایت من رو ارشاد کنه. ولی اگر واقعا سخن صحیحه و بر مبناست و گام به گامه و پله به پله است و این مثالها روشنگرانه است و میتواند از شما مدافعان شعائر امام حسین و اهل بیت علیهم السلام بسازد، واقعا به این لحظه‌مون باید خدا رو به تمام وجود شاکر باشیم، به تمام وجود. باز هم اگر فرمایش و نکته‌ای بود من در خدمتتون هستم، اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه در آداب گفتگو، البته اون مربوط به سخنرانیه، مربوط به جلسه نیست، ولی در آداب سخن این است که گوینده توجه بیشتری به شنونده داشته باشه، چون گفتن در آدم یک شعفی ایجاد میکنه، خصوصا در این زمینه هایی که آدم احساس میکنه که خلاصه داره از غربت اهل بیت میگه، از نام بلند امیر المؤمنین میگه، یه شعفی در گاهی گوینده ایجاد میشه که ممکنه شنونده گاهی خسته بشه. بنابراین به احترام بزرگواران ما یک فرصت استراحتی را قرار میدهیم، بعد انشالله در خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.